با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید. کتاب اول پتروس، ادامه فصل 4. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که پتروس ایمانداران را آگاه می‌سازد که از آزمایش‌ها و زحماتی که با آنها روبرو می‌شوند متعجب و حیران نشوند، زیرا این امتحانات و سختی‌ها برای آزمایش ایمان ایشان است. او آنان را تشویق می‌کند که حتی در زمان جفاها و رنج‌ها شاد باشند، چون به این ترتیب در رنج و درد عیسی مسیح شریک شده و در روز بازگشت پرجلال عیسی مسیح شادی آنان کامل خواهد شد. اکنون به بررسی بقیه آیات این فصل ادامه می دهیم. در اول پتروس فصل 4 آیه 14 می خوانیم: اگر به خاطر مسیحی بودن شما را دشنام دهند و نفرین کنند، شاد باشید، زیرا در این صورت گرمی روح پرجلال خدا را احساس خواهید کرد که وجود شما را فرا می گیرد. آنچه در اینجا گفته شد در هر فرهنگ و زبانی عجیب به نظر می رسد. پتروس در واقع می گوید اگر برای مسیح مورد توهین و سرزنش قرار گرفتید، خوشحال باشید و شادی کنید. و سپس اضافه می کند: زیرا در این صورت گرمی روح پرجلال خدا را احساس خواهید کرد که وجود شما را فرا می گیرد. دوباره اجازه دهید تأکید کنم که رنج و درد علامتی است که نشان می دهد فرزند خدا هستید. بزرگترین اثبات این واقعیت که یک فرزند خدا می باشید این است که می توانید درد و رنج برای عیسی مسیح را تحمل کنید. اگر فردی هستید که هیچ رنجی نداشته و در همه شرایط توسط دیگران مورد مراقبت و توجهات ویژه قرار گرفته و به اصطلاح بر روی تخت طلایی حمل شده و همه به شما خدمت می کنند، نشانه این است که فرزند خدا نیستید، چون راه و روش او در انجام کارها چنین نیست. از یک سو دشمنان و نفرین بر علیه شماست، ولی از این طریق جلال خداوند آشکار می شود. شما می توانید در هر شرایط و هر چه پیش می آید خدا را جلال دهید. در یک زمین لرزه شدید که در شهری اتفاق افتاده بود، خانمی مسیحی شروع به حمد و ستایش خدا و خواندن سرود نمود. در آن زمان همه افراد دیگر در حال گریه و زاری بودند و شاید برای اولین بار در زندگیشان واقعا دعا می کردند. یک نفر از آن خانم پرسید: منظورت چیست که در این چنین زمان سختی خدا را حمد و ستایش کرده و سرود می خوانی؟ او جواب داد: شکر می کنم که خدایی دارم که به اندازه کافی قوی است که این زمین را تکان دهد. من نیز می توانم سخن این خانم را تأکید کنم و آمین بگویم. اما تعداد کمی از افراد هستند که می توانند در هنگام وقوع یک زمین لرزه خدا را حمد و ستایش کنند. در اول پتروس فصل 4 آیه 15 می خوانیم: اما مراقب باشید کسی از شما به جرم قتل، دزدی، خرابکاری و یا دخالت در زندگی دیگران رنج و زحمت نبیند. پتروس در اینجا قتل و جنایت را در ردیف و در کنار دخالت در زندگی دیگران، یعنی غیبت و انتقاد کردن از دیگران قرار می دهد و در واقع هیچ تفاوتی میان این گناهان نمی گذارد. پولس نیز همین کار را کرده است. پولس، پتروس و یعقوب در همه چیز با هم موافق بودند. آنها همگی یک انجیل را موعظه می کردند که یک نوع زندگی را تولید می کرد. پتروس می گوید که ما نباید به خاطر گناهان خودمان رنج بکشیم. در اینجا حقیقتی مهم است. دوست من، خدا هرگز شما را با گناه مورد امتحان و آزمایش قرار نمی دهد. اما طوری که یعقوب نیز در نامش به طور واضح گفت، خدا انسان را با شرارت و بدی مورد آزمایش قرار نمی دهد. پتروس در واقع می گوید، هیچ یک از شما نبایستی به عنوان قاتل یا گناهکار مورد رنج و زحمت قرار بگیرید. در اول پتروس فصل 4 آیه 16 می‌خوانیم، اما اگر به علت مسیحی بودن مورد اذیت و آزار قرار گیرید، شرمگین نشوید، بلکه افتخار کنید که نام مسیح بر شماست و خدا را به خاطر آن شکر گویید. قلب من امروز با مسیحیانی است که در زندان می باشند، چون این افراد رنج و درد مجازات را احساس می کنند. اما اگر آنها به خاطر گناهان خودشان رنج و درد می کشند، نمی توانند خدا را به خاطر این واقعیت که در زندان هستند جلال دهند. ولی اگر در میان این شرایط سخت شاهدی برای خداوند باشند، می توانند خدا را جلال دهند. ما بایستی بیاموزیم که در هر شرایطی خدا را جلال دهیم. اول پتروس فصل 4 آیه 17 می گوید، زیرا زمان داوری فرا رسیده است و ابتدا فرزندان خدا داوری خواهند شد. پس اگر ما که فرزندان خدا هستیم مورد داوری قرار خواهیم گرفت، چه سرنوشت هولناکی در انتظار کسانی است که به انجیل خداوند ایمان نیاوردند. زیرا زمان داوری فرا خواهد رسید و ابتدا فرزندان خدا داوری خواهند شد. ایمانداران در حضور تخت داوری عیسی مسیح حاضر خواهند شد. پولس رسول در نامه دوم قرنتیان فصل 5 آیه 10 چنین نوشت، زیرا همه ما در حضور مسیح خواهیم ایستاد تا محاکمه شویم. هر یک از ما نتیجه اعمالی را که در این زندگی انجام داده است خواهد دید، چه نیک و چه بد. منظور پولس از ما در اینجا مسیحیان است. هر یک از ما نتیجه اعمالی را که در این دنیا در زندگی ما انجام داده ایم خواهیم دید. همه ما بایستی به حضور تخت داوری مسیح بیاییم. او ایمانداران را داوری خواهد نمود. پتروس سپس ادامه داده و میگوید، اگر ابتدا ما داوری می شویم، پس عاقبت افرادی که انجیل نجات بخش خدا را رد کردند چه خواهد بود؟ عیسی مسیح مجازات گناهان ما را پرداخت کرد. اما فرض کنید به شیوهی زندگی کنیم که او را جلال ندهیم. چه انتظاری از خدا داریم؟ دوست من، ما بایستی داوری شویم و اگر خدا متعلقان به خودش را داوری می کند، عاقبت افراد مخالف او که به سخنان او اهمیت نداده، او را نپذیرفته و از انجیل نجات بخش خدا اطاعت نمی کنند چگونه خواهد بود؟ اول پتروس فصل 4 آیه 18 می گوید، و اگر اشخاص درستکار به زحمت نجات خواهند یافت، بر سر بیدینان و گناهکاران چه خواهد آمد؟ به عبارت دیگر، ما ایمانداران به زحمت نجات یافته ایم. درستکاران یا ایمانداران فقط توسط مرگ عیسی مسیح و ایمانشان به عیسی مسیح نجات یافتند. این تنها راه برای نجات است و ما به زحمت به این نجات دست یافته ایم. به تازگی در یک ایام استراحت کوتاه، همسرم و من یک بازنگری و یادآوری به گذشته زندگیمان داشتیم. واقعاً به نکته تازه‌ای در آشنایی یکدیگر رسیدیم. به شوخی به همسرم گفتم، حالا تازه تو را می‌شناسم. شاید الان که خوب می‌شناسمت بایستی با هم ازدواج کنیم. ولی همچنین به او گفتم، وقتی به گذشته زندگی نگاه می‌کنم، چگونه در مسیر اشتباه رفتم و قدم‌های اشتباه برداشتم، فقط یک معجزه است که خدا مرا نجات داد. واقعاً در شگفتم و با زحمت نجات یافتم. جان ویسلی خودش را تکه چوب نیم سوخته‌ای که از آتش سوزان بیرون کشیده شده معرفی می‌کند و این مثل درباره بسیاری از ما حقیقت دارد. وقتی جان ویسلی به آمریکا آمد، هنوز نجات نیافته و یک مسیحی واقعی نبود. بعدها چنین گفت: به آمریکا آمدم که سرخپوستان را مسیحی کنم، ولی چه کسی جان ویسلی را مسیحی خواهد کرد؟ در بیوگرافی او نوشته شده که او به مراسم مهمانی که از سوی یک مقام بلندپایه دولت انگلستان در آمریکا برگزار شده بود دعوت شد. این مقام دولتی بسیار ثروتمند بود و با زن جوان و زیبایی ازدواج کرده بود. این زن جوان و جان ویسلی با هم آشنا شدند و پس از مدتی جان ویسلی عاشق این زن شد و از او خواست که شوهرش را ترک کرده و همراه او بیاید تا در میان سرخپوستان زندگی کنند. جان ویسلی فکر می‌کرد که یک مسیحی و مبشر است، اما آن زن جوان نپذیرفت و از او خواست که به انگلستان بازگردد و به او گفت که جان، این کار موفقیت آمیز نخواهد بود. تو را دوست دارم و همیشه دوستت خواهم داشت، اما خدا تو را برای انجام کار دیگری برای خودش فراخوانده است. آن زن یک مسیحی بود و بنابراین جان ویسلی را به انگلستان بازگرداند. گفته شده که جان ویسلی 3 بار به آمریکا آمد و تلاش کرد در آنجا مانده و آن زن را با خودش همراه سازد، ولی او هر بار جان ویسلی را تشویق کرد به انگلستان برود و در نهایت جان ویسلی به آنجا بازگشت. شبی که جان ویسلی از محلی می‌گذشت، صدای واعظی را شنید که از کتاب غلاطیان موعظه می‌کرد. بعدها جان ویسلی در کتاب خاطراتش نوشت: در آنجا احساس کردم که قلبم گرم شده و به مسیح و فقط به مسیح برای نجاتم اعتماد کردم. در آنجا بود که این اطمینان به من داده شد که او گناهان مرا بخشیده است. جان ویسلی با زحمت فراوان نجات یافت. اکنون اگر یک ایماندار به سختی نجات می‌یابد و اگر بایستی مانند تکه چوبی نیم سوخته از میان آتش سوزان بیرون کشیده شود، پتروس می‌گوید: بر سر خدا نشناسان و گناهکاران چه خواهد آمد؟ دوست من، اگر شما یک مسیحی نیستید و اگر من با زحمت و فقط با اعتماد به عیسی مسیح نجات یافتم، فکر می‌کنید که شما چگونه نجات خواهید یافت؟ هیچ امید دیگری بجز عیسی مسیح وجود ندارد. فقط یک راه برای نجات است. خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 6 گفته است: من راه هستم. در اول پتروس فصل 4 آیه 19 می‌خوانیم: بنابراین اگر به خواست خدا دچار رنج و زحمت می‌شوی، اشکالی ندارد. به کار خوب خود ادامه دهید و به خدا اعتماد کنید که خالق شماست، زیرا او هرگز شما را رها نخواهد نمود. آنهایی که واقعاً رنج و درد کشیدند می‌دانند خود را به خدا سپردن به چه معنی است. پولس در این رابطه در نامه دوم تیموتائوس فصل 1 آیه 12 نوشت: به همین دلیل است که در این زندان متحمل زحمات هستم، اما شرمگین نیستم، زیرا می دانم به که ایمان آوردم و یقین دارم که او می تواند امانتی را که به او سپرده ام تا روز بازگشت خود محفوظ نگاه دارد. پولس چه امانتی را به خدا سپرده بود؟ بعضی افراد معتقدند که این موضوع به انجیل اشاره می کند که خدا به پولس اعلام کرده بود. با اینو برداشت می توانم موافق باشم، ولی فکر می کنم معنای عمیق‌تری که پولس در اینجا می گوید چنین است: من به نزد مسیح آمدم و به سادگی همه چیز را به او سپردم، امانتی را به او دادم، هرچه برایم ارزشمند بود بی ارزش محسوب کردم و آنچه به نظر بی فایده و بدون منفعت بود برایم ارزش یافت، برای اینکه بتوانم مسیح را به دست آورم. با توجه به فیلیپیان فصل 3 آیه 1-6 پولس 8 چیز متفاوت را شمرده و عنوان می کند که قبلا برای نجات به آن اعتماد داشت و سپس در فیلیپیان فصل 3 آیه 7-8 می گوید: اما اکنون همه این امتیازات را که روزگاری برایم بسیار با ارزش بود دور ریختم تا بتوانم ایمان و امیدم را به مسیح ببندم. بلی، همه چیز در مقابل نعمت شناخت خداوندم عیسی مسیح بی ارزش است. بنابر این همه را کنار گذاشتم، چون برای من پشیزی ارزش ندارد با این هدف که مسیح را داشته باشم. در واقع پولس میگوید همه آن چیزها برای من بی اهمیت و بی ارزش شدند. دیگر به آنان اعتماد ندارم. من فقط به عیسی مسیح اعتماد دارم. پتروس در اینجا گفت اگر به خواست خدا دچار رنج و زحمتی میشوید به خدا اعتماد کنید. دوست من، آیا واقعاً به خدا اعتماد کرده اید؟ وقتی دیشب به خواب رفتم نگران جانم نبودم. میدانید چرا؟ من با آرامش و اطمینان به خواب رفتم چون عیسی مسیح از من محافظت و مراقبت میکند. من ایمانم را به او سپردم و امروز به او اعتماد دارم. آیا شما نیز امانت خود را به او سپرده اید؟ آیا جان خود را به او سپرده اید؟ اجازه دهید بگویم اگر چنین کرده اید، حتی اگر زحمات در زندگی شما بیاید، اگر حتی با روزهای تاریک روبرو شوید، اگر رنج و درد بکشید و اگر حتی از دره تاریک مرگ‌آور عبور کنید، می توانید بدانید که او از شما مراقبت و محافظت می کند. اگر به خداوند عیسی مسیح اعتماد کرده اید، جان شما برای ابد در دست او محفوظ است. نویسنده ای در این رابطه چنین نوشته است: خدا قول نداد که آسمان ها همیشه آبی باشند و گل های رنگارنگ در تمام مسیرهای زندگیتان دیده شوند. خدا قول نداد همیشه خورشید بدون باران بدرخشد و شادی بدون غم و آرامش بدون درد باشد. خدا قول نداد که ما رنج و وسوسه، زحمت و اندوه را نخواهیم شناخت. خدا قول نداد که ما بارها و سختی‌های فراوان را حمل نخواهیم کرد. خدا قول نداد که راه‌های هموار، جاده‌های وسیع، سفر آسان، بدون نیاز به راهنما، بدون کوه و صحراهای بلند، بدون رودهای خروشان و عمیق را خواهیم داشت. اما خدا قول داد که هر روز به ما قوت می‌دهد، به زحمت کشان آرامی می‌دهد، چراغی برای راه ما روشن است، در زحمات لطف و رحمت او آشکار است، کمک و یاری او همیشگی است، علاقه او به ما دائمی است و محبت او ما را هرگز ترک نمی‌کند. او ما را هرگز تنها نمی‌گذارد. دوست من، آیا امنیت خود را به او سپرده اید؟ آیا جان خود را به او سپرده اید؟ دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 4 در کتاب اول پتروس به پایان می‌رسد و اکنون به فصل 5 آخرین فصل این کتاب توجه بفرمایید. کتاب اول پتروس فصل 5. موضوع اصلی این فصل عبارت است از رنج و بازگشت مسیح، خدمت و امید فروتنی و صبر را ایجاد می کند. رنج و بازگشت مسیح. در آخرین فصل نامه اول پتروس، رنج و بازگشت عیسی مسیح در کنار یکدیگر بیان شدند. چه رابطه‌ای میان رنج و بازگشت عیسی مسیح وجود دارد؟ زندگی مسیحی برای هر یک از ما با رنج خداوند عیسی مسیح بر روی صلیب شروع شد و بر روی صلیب او مجازات گناهان ما را بر خود گرفت. همچنین امروز برای هر فرزند خدا رنج و زحمتی در زندگی است، چون خدا از رنج در زندگی استفاده می‌کند تا ما را بسازد و آن مسیحیانی بشویم که او می‌خواهد و می‌تواند ما را به کار ببرد. این فصل را به دو بخش تقسیم کردیم. اول پتروس فصل 5 آیه 1 الی 4 به ما تعلیم می‌دهد که رنج خدمت و امید را به وجود می‌آورد. و اول پتروس فصل 5 آیه 5 الی 14 به ما می‌آموزد که رنج، فروتنی و صبر را در ما ایجاد می‌کند. بنابراین رنج عیسی مسیح در گذشته را داریم، رنج ایمانداران در زمان حال و سپس بازگشت مسیح را خواهیم دید. هر مسیحی باید در برنامه‌ریزی زندگی برای آینده بازگشت عیسی مسیح را در نظر داشته باشد. اغلب به ما گفته می شود که به یک برنامه زندگی نیازمندیم. آیا بازگشت عیسی مسیح یعنی وقتی او می آید تا شما را از این دنیا ببرد و سپس با شما باز می گردد تا بر زمین سلطنت کند، بخشی از برنامه زندگی شما است؟ با اینکه برای شما مانند یک موضوعی خیالی و غیر واقعی است که در گوشه ای از فکرتان با این تصور که هرچه پیشایت خوشایت مطرح است، ولی واقعا معنایی در زندگیتان ندارد. بازگشت عیسی مسیح فقط یک اصل اعتقادی نیست، بلکه واقعیتی است که در زندگی ما تأثیر دارد. هیچ چیز دیگری غیر از واقعیت بازگشت عیسی مسیح وجود ندارد که قادر باشد شما را در زمان زحمات و رنج‌ها پایدار و محکم نگاه دارد. من روزی او را خواهم دید. من در حضور او خواهم بود. چه برکت عظیمی در آن زمان خواهد بود؟ و پتروس می‌گوید که رنج‌های زمان حال ما در ارتباط با آن آینده با شکوه است. رنج خدمت و امید را ایجاد می کند. در اول پتروس فصل 5 آیه 1 می خوانیم: و حال خواهشی از کشیشان کلیسا دارم، زیرا من نیز خودم در کلیسا دارای همین سمت می باشم. من شاهد مرگ مسیح بر روی صلیب بودم و همچنین در روز بازگشت او شریک جلال او خواهم بود. پتروس با عنوان کردن مقامش شروع می کند. او در اینجا خودش را به عنوان رسول معرفی نمی کند. او درباره این واقعیت صحبت می کند که یکی از کشیشان یا بزرگان کلیسا است. این موضوع نشان می دهد که کشیشان و بزرگان دیگری نیز در کلیسا بودند. کلمه ای که در اینجا با کشیش ترجمه شده در واقع به بزرگان، مشایخ یا پیران کلیسا اشاره می کند. این کلمه هم می تواند به پیر کلیسا به عنوان مسئول اداره و رهبری کلیسا و هم به فردی از نظر سنی مربوط باشد. کلمه یونانی دیگری نیست که گاهی استفاده می شود به معنای اسقف می باشد که در واقع به مقام مسئول یا پیر کلیسا به عنوان ناظر یا شبان یا اسقف کلیسا اشاره می کند و نه به خود آن شخص به عنوان یکی از بزرگان، مشایخ یا پیران کلیسا. بنابراین یک کشیش یا پیر کلیسا که شخصی با تجربه روحانی و ایمانی در خداوند است می تواند مقام اسقف یا شبان را داشته باشد. اسقف یا ناظر همان مقام شبانی و هدایت کلیسا است. تمام آنچه پتروس در اینجا ادعا می کند این است که او نیز یکی از بزرگان یا پیران کلیسا است. او هرگز ادعا نکرد که مقامی برتر از یک برادران ایمانی خیش دارد، بلکه به عنوان یکی از کشیشان یا پیران کلیسا آنها را نصیحت می کند. و همچنین گفت که شاهد رنج عیسی مسیح بوده است. پتروس در جایگاه بی‌نظیری قرار داشت چون درد و رنج‌های عیسی مسیح را مشاهده نمود. همینطور می‌گوید در روز بازگشت مسیح شریک در جلال او خواهد بود. پتروس در گذشته بر روی کوهی آن جلال باشکوه را دید. پتروس در نامه دوم خود در ارتباط با تبدیل و تغییر شکل مسیح بر روی آن کوه صحبت خواهد نمود. پتروس عیسی مسیح را دید که بر روی کوه جلجتا مصلوب شد و همچنین عیسی مسیح را در هنگام تبدیل چهرش بر روی کوهی که احتمالاً در شمال اسرائیل و شاید کوه هرمون بوده باشد دید. البته محل جغرافیایی کوه مهم نیست و در کلام خدا به آن اشاره نشده است. آنچه در آنجا اتفاق افتاد مهم است. و پتروس شاهد آن تغییر چهره باشکوه عیسی مسیح بود. اما جلال عظیم‌تری در آینده خواهد آمد، بسیار عالی‌تر و پرشکوه‌تر از آن خواهد بود که ما ایمانداران در روز بازگشت عیسی مسیح شریک جلال او خواهیم بود.